داری قشنگه، هرگی داره جیم برگی با هات مایه میاره. بابی یاسی داره مرنجه داره، زمین نگنه خدا نکرده.
ساعت 2 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
هوشیار خوبه؟ هوشیار.
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 سلام، اومدیم ضبط برنامه هوشیار رادیو اقتصاد با آقای علیرضا بزرگمهری و مهمون اولمون هم مانی مبینی عزیزه و قراره که 4 تا ضبط هوشیار داریم.
ماراتون.
آره ماراتونه، خواهم گفت. و هوشیار شده چهارشنبه ها 10 صبح، جمعه ها 7:20، ساعت 7 و 8 شب. ارادت، حالا حتما میبینیم. خانم صادقیان هم اون سمت.
خب آرش جان چطوری؟
ممنونم، شما خوبید؟
از این همه برنامه و رویداد و
فکر کنم این هفته که برنامه پخش میشه من ایران نیستم. من این قبل
این دفعه مارکوپولو کجاست؟
میریم نمایشگاه اسلاش فنلاند.
بسیار عالی. بسیار عالی.
خانم صادقی اومد فکر کنم. تا صدای
خدا قوت.
سلام علیکم.
خدا قوت به شما.
مارکوپولوی جمع و
بله
پیشکسوت جمع جناب آقای دکتر بزرگمهری. خب خیلی خوش اومدید و چه خبر از دنیای هوش مصنوعی؟
ایکس چت ایلان ماسک منتشر شده، باید ببینیم که در این دنیای پیام‌رسان‌ها که خیلی رقابت سنگینه. یه خبر عجیبم این بود که قول‌های تکنولوژی با حمایت سم آلتمن که مدیر عامل اوپن ای آی و چت جی پی تی هست و برایان آرمسترانگ روی فناوری‌های ویرایش ژن و غربالگری چند ژنی سرمایه‌گذاری می‌کنند و این نوزادان بی‌نقص با قد و هوش قطعاً سفارشی رو می‌تونه در آینده تولید کنه. خیلی عجیبه.
البته روی این حوزه خیلی من قبلاً چون خیلی مطالعه کردم روی بحث غربالگری ژنتیکی و بحث ایجاد نوزادان سفارشی یا انسان‌های سفارشی، موضوعات اخلاقی بسیار پیچیده‌ای وجود داره و جز در موارد بیماری، یعنی ژنوم‌هایی که مربوط به بیماریه، در حال حاضر در اکثر کشورهای دنیا تا اونجایی که من میدونم، یعنی من جایی رو نمیشناسم که غیر این باشه، این کار ممنوعیت داره. ولی به خاطر پیچیدگی شدید ژنوم انسانی، به خاطر اون میلیون ها ژنومی که وجود داره و ترتیب و توالی مختلفی که میتونن ایجاد کنن، فقط از پس هوش مصنوعی و ابرپردازنده های کوانتومی میاد که این تحلیل ها و این تصیح‌ها رو بتونه پیشنهاد بده.
آره، یه استارتاپ آمریکایی به اسم پریونتیو که حالا با این حمایت هست، حالا باید ببینیم آینده‌اش چی میشه. به نظرم آخرین خبرمون هم این ربات انسان نما یا انسان ربات نمای کیشین وکس.
اینجا من باید یه نکته خیلی جالب بگم. خیلی نکته خوبی گفتی. همه دنیا داره سعی میکنه ربات ها شکل انسان بشن. ما زحمت کشیدیم در نمایشگاه هوش مصنوعی انسان هامونو شبیه ربات ها کردیم.
آره
و
خیلی عجیب بود،
جای تأسف داره.
آره انسان ربات نمایی که عجیب بود. حالا به هر حال
فعالانه هوش مصنوعی نپسندیدن.
اصلا یه جور تمسخره این.
آره. یعنی ما نمیتونیم ولی این وریشو میتونیم، یعنی آدمو میتونیم،
آدمو شبیه ربات کردیم به جای که رباتو شبیه آدم کنیم.
آره حالا باید ببینیم چی میشه. برای خبر زیاده،
امیدوارم که بتونیم حداقل پا به پای دنیا حرکت کنیم تو این شرایط، حداقل چنین اقداماتی انجام نشه. خب امروز که داریم ضبط میکنیم 25 آبان و پخش این برنامه‌مون 28 آبان میشه، چهارشنبه ساعت 10 صبح. و خب همونطور که حالا مخاطبان هوشیار میدونن، حدود 1-2 ماه هست که زمان هوشیار تغییر کرده، از بعد از ظهر جمعه به صبح چهارشنبه ساعتش تغییر کرده و تکرارش هم بله ده صبح و تکرارش هم جمعه 7 صبح برای سحرخیزا. فکر کنین که جمعه پاشین برنامه هوشیار رو
که دارن تو ورزش را میرن و
ورزش را میرن
برنامه هوشیار رو بشنون
تو ورزش را میرن.
آره دیگه تو ورزش را میرن دیگه
تو ورزش.
مثلا
تو
پیاده روی
مثلا توی آره جاده سلامت اینها راه میرن دارن ورزش میکنن یا دارن صبحانه یه روز جمعهشون رو میل میکنن هوشیار رو میشنون و خیلی هم بهشون میچسبه.
بله و بعدم 20 یا 8 شب دیگه
موقعی که دارن از مهمونی برمیگردن.
بله.
خب 28 آبان آقای سروش شما گفتین ایران نیست.
بله من نمایشگاه هلسینکی فنلاند میرم که ویزامون چند روز اومده. بزرگترین نمایشگاه استارتاپی دنیاست. خب سرمایه‌گذارا میان، فاندرها یا بنیانگذارا میان و ان شاءالله یه انتقال تجربه بشه و تو برنامه
از ایران هم چند تا شرکت
ما 20 نفر تقریبا جمع خودمونه ولی آره یه سری مجموعه هم جدا اومدن اگر ویزاشون رسیده باشه فکر می‌کنم یه چند ده نفر باشه.
آره منم شنیدم که چند تا از مجموعه قربان
بله،
شما
بله این نمایشگاه
هلسینکی فکر کنم خیلی سرده.
خیلی و پا قدم ما خوب بود برف اومد گفتم کاش برگردیم برف تو ایران.
فقط یه نکته بگم که از اینجا لازم نیست لباس گرم ببری چون اصلا کمکی بهت نمیکنه. اونجا یه سری از نامهای تجاری محلی هست که بهش در واقع لباسای بسیار نازکی به اسم بیس لیر.
بله دیروز دوستان گفتن
خیلی نازک چند تا بیس لیر میپوشین.
خب حالا اگر بحث گردشگریتون تموم شد بریم سراغ موضوع. البته برای ما برف سوغات بیاریم. خب بریم سراغ موضوعمون و مهمانی که داریم جناب آقای مانیه مبینی، درست میگم؟
بله.
موضوعمون رو آقای سروری یکم در مورد صحبت بکنید لطفاً در مورد سامانه داشبورد ساز هوش مصنوعی.
من اینو بگم که مانی از دوستای خوب و مشترکمونه و از طریق آقای بزرگمهری این برنامه اومده. خوشحالم مانی رو میبینم. ایشون مدیر بازاریابی و فروش یکی از شرکت‌ها هستن و سال‌هاست تو این حوزه دارن کار میکنن. موضوع
و استاد دانشگاه.
بله و درس هم میدن ماشاءالله. ایشون سامانه در واقع داشبورد ساز یا تصمیم گیره که کمک میکنه با کمک AI در کنار مدیران باشه و می‌خوام در مورد این صحبت کنیم که این سامانه چیه و داره چیکار میکنه. به هر حال بومی محلیه و
ببینید کلاً سال‌هاست مانی تو حوزه هوش تجاری و بی آی و اینها فعالیت داره، در حوزه‌های مختلف هم کار کردن، مثلا در حوزه بی آی تو هوش تجاری ورزش، بی آی ورزش حتی و آنالیز مثلا ورزشی ورزشکاران المپیکی. برای همین تو همه این سالها به هر حال این تجربه بوده. حالا هوش مصنوعی به هوش تجاری اضافه میشه.
پس فکر میکنم موضوع خیلی جذابی داریم برای گفتگو در موردش و دیگه بیش از این مهمانمون رو منتظر نگذاریم و بریم برای گفتگو با آقای مانی مبینی که مدیر بازاریابی و فروش یک شرکت هستن در دنیای فناوری. آقای مبینی از دوستان مشترکتون هستن.
بله بله.
دوست چند ساله؟
ما در سالهای زیادی دور و نزدیک با هم
چند ساله برای تو نمایشگاه مختلف مانی رو میبینیم. درسته حمایتی نمی کنن از تولید کننده های محتوا ولی خیلی فعالن.
فکر میکنم بعد از هوشیار حمایت خواهند.
انشالله.
آقای مبینی خیلی خوش آمدید به جمع هوشیار.
متشکرم از دعوتتون. سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران آرش عزیز، آقای دکتر بزرگمهری نازنین و شنوندگان محترم. من حافظم یه خورده خوبه. من با آرش 3 سال و 3 ماه آشنا شدم. آقای بزرگمهری رو 1 سال بعدترش خدمتشون بودم. اما همطور که آقای سوری فرمودن نمایشگاه‌های مختلف و ایونت های مختلف در خدمتشون بودیم و همدیگر رو زیارت کردیم و دیگه از همکاری به دوست تبدیل شدیم.
خب بریم سراغ موضوعمون که سامانه داشبورد ساز هوش مصنوعی هست. آقای سروری لطفاً بله حتماً کنین، ممنون
میشم. به هر حال این روزها ما گفتیم هوش مصنوعی به عنوان یک دستیار هست و ما قبول نداریم که جای کسی رو میگیره، به خصوص جای مدیران که تصمیم ساز هستن. حالا تو که از کاری سنتی های بزرگ میبینی، فکر کنم خیلی مهمتره که اون مدیره به روز بشه، بتونه با ابزارها کار بکنه، با داشبورد ساز یا تصمیم گیر کمک کنه و به عنوان دستیار ازش استفاده بکنه. ما این موضوع رو در واقع حالا بانی عزیز پیشنهاد داد و چکشکاری شد به این رسیدیم، به خاطر اینه که از AI به عنوان یک دستیار یا داشبورد کمکی کنارمون استفاده کنیم. بیشتر هم حالا هدفمون تو سیستم‌های مدیریتی و مدیران ارشد هستش، حالا هم اونایی که تو زیست بومن و خب فناورترن، نوآورترن، آشنا هستن، و هم اونایی که یه مقدار سنتی‌تر هستن، ببینیم که این سیستم چیه و چی کار میکنه. حالا اگر موافقید که مانی اصلا یه تاریخچه بگه اصلا چیکار.
آره، قبلش من بگم که برای مخاطبین، اگر به این موضوع یعنی تأثیر هوش مصنوعی در کسب و کار علاقمند هستن، یه برنامه دیگه ای هم هستش تو رادیو اقتصاد که
گفتم الان میخواین چیه تبلیغ کنن، داشتم چش خوره میرفتم به آقای دکتر اشکال نداره اگه بارکد تبلیغ کنی.
نه بارکد نه، دوباره اقتصاد
اونم میتونین تبلیغ کنی.
اونم میتونین تبلیغ
کنی.
بفهم پیش کسوت ما هستین آقای دکتر.
مخاطبین محترم میتونن تو برنامه دوواحد اقتصاد، برنامه رادیو اقتصاد هم، به تأثیر و کاربرد هوش مصنوعی در کسب و کار، در کسب و کارهای خرد، در کسب و کارهای متوسط، کسب و کارهای خانگی و حتی کسب و کارهای بزرگ، مطالب ارزنده‌ای رو توش پیدا کنن.
اونم مال خانم صادقیان دیگه.
بله بله،
خانم صادقیان.
ما که جرئت نمی‌کنیم غیر برنامه خانم صادقیان حرف بزنیم.
آقای مهدی شیار هم در پشت صحنه هستن، از مدیران فعال.
بله،
خیلی خوش آمدن. دو واحد اقتصاد، البته باز در گروه آقای شیار، اگر نه در حضورشون الان چیزی نمیگفت، در گروه حکمرانی اقتصاد رادیو اقتصاد، یک برنامه جدیده که یک شنبه هاش یک کلاس درسی به اسم هوش مصنوعی داریم. برنامه زنده است، ساعت 18 تا 19 که یه هفته در میون گروه تهیه کنندگی منه، که روز یک شنبهش هوش مصنوعی رو آقای دکتر بزرگمهری تدریس میکنه. بریم سراغ مهمانمون.
خب مانی
ساکت،
یه خورده از سوابق حوزه بی آی یا هوش تجاری بگو و بعدم برسیم به اونجایی که ای آی و بی آی و با هم
ترکیب. عرضم به حضورتون که بیش از 20 سال در دنیا به این نتیجه رسیدن که ما این همه داده که توی سازمان‌ها داریم تولید می‌کنیم و اینا رو جمع‌آوری کردیم، دسته‌بندی کردیم، کنار هم گذاشتیم، بیایم ابزارهایی بسازیم که یک مدیر بتونه در سریع‌ترین زمان ممکن اون شاخص‌های کلیدی که مد نظرش هست رو ببینه و پایش بکنه و حتی با اندکی دستکاری کردن اون داده‌ها بتونه به یک بینش جدیدی برسه. نرم افزارهای بی آی یا بیزنس اینتلیجنس به همین دلیل به وجود اومدن که حالا هنوزم ترجمه خوبی براش نداریم، هوش تجاری یا کسب و کار هوشمند به این سامانه هم گفتن، واقعا هنوز اسم جالبی براش پیدا نشده. اما کارشون این بود که میمدن مثل داشبورد خودرو من و شما، یک داشبورد تصویری جلوی مدیر پهن میکردن، انواع و اقسام نمودارها و علائم و گیج ها و اعداد و ارقام نشون داده می شد و یک مدیر اون KPI هایی که داده بود براش طراحی کرده بودن رو در سریع ترین حالت ممکن می تونست این شاخص ها رو وضعیتش رو مشاهده بکنه، پایش بکنه و اگر لازمه توی سازمانش خب طبعا عکس العملی نشون بده. یه خورده پیشرفته تر شدن این سامانه هایی که اجازه می دادن شما داشبورد طراحی بکنید، اومدن گفتن که داشبورداتون داینامیک هم باشه، یعنی در این حال که دارید بله در این حال که دارید کار میکنید و این نمودارها رو میبینید، اعداد و ارقام رو میبینید، بیایید یک بازه عددی رو تغییر بدید، یک شاخصی رو تغییر بدید، مثلا بگید که من
تأثیرش رو بر
در لحظه ببینید،
در
لحظه ببینید. مثلا میگه توی داشبوردی که دارم بیا بخش فروش من فصل پاییز رو انتخاب بکن، پاییز 1404 رو انتخاب بکن و یه نموداری نشون میده. حالا این پاییز 1403 رو نشون بده که من ببینم پارسال چجوری بوده، امسال چجوری شده،
گذشته است دیگه بیشتر، یعنی
بله یه داشبورد ثابتی.
این کلن هوش تجاری
داده‌های گذشته
روی داده‌های که قبلا توسط سیستم‌های پشتیبان مثل ERP در واقع جمع‌آوری شده کار میکنه. حالا اگر شما از یه ERP واقعی استفاده کنید، داده ها به لحظه است، چون در لحظه اتفاق ERP سنت ها و محاسبات رو انجام میده.
من مخصوصا میدم پردیکشن یا پیشبینی هم داره.
الان عرض میکنم. اما اگر از سیستم های غیر ERP مثل توتال سولوشن ها یا سیستم های جامع دیگر استفاده کنید، طبیعتا این فاصله با لحظه حال هی میره بالاتر، میشه ماه قبل، هفته قبل، اینا. حالا پردیکشن یا پیشبینی خودش از یکی از بخش های ERPه که در واقع میاد این کار رو میکنه، پریدیکت میکنه. چیزی که مانی داشت راجع به صحبت میکرد آرش جان بیشتر شامل این بود که ما اگر مثلا فلان المان، مثلا میزان فروشمون اگه کم بشه، تأثیرش بر کش فلو یا گردش مالیمون چی میشه به عنوان مثال. در واقع این سناریو بیست پریدیکشن یا پیشبینی بر اساس سناریو رو دارن صحبت میکنن.
بله احسن عرضم به حضورتون که بله، همونطور که فرمودن های بزرگ مهری عزیز، سامانه های بی آی این رو داشتن که تا حدی هم برای شما پیشبینی میکردن و حتی فرمول بهش میدادید برای پیشبینی و بعضا از برخی الگوهای معروف جهانی و الگوریتمایی که وجود داشت استفاده میکردن برای پیشبینی و یه بخش از داشبورد شما میتونست بگه که این ماه بر اساس این اطلاعاتی که من تا الان درآوردم شما مثلا به یه همچین حجم فروشی خواهید رسید یا این متغیرتون این عدد رو خواهد دید. عرضم به حضور همراهتون که کاری که ما انجام دادیم یه چیز فراتر بود. ببینید، عرض کردم سازمان ها الان یک عالمه دیتا جمع کردن، دستبندی کردن و دارن استفاده میکنن. کاری که امروز نیاز دارند دسترسی به یک بخش خاصی از اطلاعات هست، ما بهش میگیم فضای تاریک اطلاعات. یعنی اومدن شاخص گذاری کردن کارشناسان اون شرکت، اطلاعات در آوردن، گفتن این چند تا چیز رو بتونیم، این چند تا شاخص رو سریع بتونیم توی داشبورد ببینیم، یا این اطلاعات رو توی نرم افزار با گزارشی نموداری چیزی بتونیم ببینیم، یا توی عملکردمون، توی خط تولیدمون، توی خط عملیاتمون بتونیم اون شاخص ها رو اعمال بکنیم و سریع یک تصمیم گیری بشه. اما فرض کنید یک مدیری درون یک جلسه ایه، یا داره روی موضوعی فکر و بحث میکنه با همکارانش، یک جلسه برینستورمینگ به یک دیتایی از بله طوفان فکری میکنه، به یک دیتایی، به یک دادهی از اون فضای تاریک اطلاعات نیاز داره که بیاد رو. همطور که خودتون گفتید توی بحث سیستم های تصمیم یار و سیستم های تصمیم ساز دیگه اینجوری نیستش که از داده های موجود و شاخص های مشخص شده بیا اطلاعات بردار، بیا باید بره یک تحلیلی بکنه، مثل مغز من و شما. همونطور که میدونین هوش مصنوعی تمام تلاشش رو داره میکنه، متخصصین و مهندسین این امر دارن تلاشش رو میکنن که یه چیزی شبیه مغز من و شما انسان بسازن دیگه، دنبال اینن کشف کنن مغز ما چجوری فکر و تحلیل میکنه و چجوری دیتا رو نگهداری میکنه، بیان همون رو توی دنیای فناوری اطلاعات پیاده بکنن. هوش مصنوعی میخواد این کار بکنه. عرضم به حضورتون که در این سامانه ها ما میایم شبیه سازی میکنیم الگوهای ذهنی رو در تحلیل، در تصمیم گیری. من یه عالمه داده در ذهنم هست از شرایط سیاسی حاضر، شرایط اقتصادی حاضر، شرایط حاکم بر شرکت ها، مثلا قوانینی که رگولاتور ها میذارن، سازمان ها میذارن، من به عنوان یک شرکت وارد کننده، صادر کننده، تولید کننده باید از اون تبعیت بکنم، و وضعیت شرکتم، منابع انسانیم، پرسنلم، نقشی که در رشد من دارن یا جلوی رشدم رو حتی میگیرن با فعلی یا ترک فعلی، تمام اینها رو ذهن من میبینه و یک تصمیم گیری میکنه. ما توی این سامانه داشبورد ساز هوشمند اومدیم دقیقاً مثل انسان فکر میکنیم و جالب بدونید که چون شروع کننده عملیات مثل انسان نیست و یک مدیری انسانی باید این عملیات رو شروع کنه و ازش داده ای رو بخواد، از اون فضای تاریک اطلاعاتی بکشه بیرون، اولین کاری که کردیم اومدیم یک موتور پردازش زبان طبیعی رو بهبود بخشیدیم که زبان‌های مختلفی که ممکنه کار برای من باش کار بکنن رو به خوبی بشناسه، لحن‌ها، لهجه‌ها. خب یه کشوری مثل کشور ما لهجه‌های فراوان هم داره و هر کسی ممکنه با این کار بکنه، بتونیم اینها رو بگیریم، چه طرف بخواد وایس بذاره اون مدیر با صدا بله با صدا بخواد گزارشی رو بسازه براش یا بخواد تایپ بکنه و این رو بنویسه. و اولین کاری که ما میکنیم تحلیل میکنیم، یک مدل بزرگ زبانی اول ساختیم، اون پشت گذاشتیم، تحلیل زبان رو انجام میدیم و بعد وصل میشیم به پایگاه داده های سازمان ها و دیتا ها رو استخراج میکنیم.
حالا اینجا من یه سوال دارم مانی، یکی از خب میدونی من سالها تو حوزه ERP روی حوزه مشاوره کار کردم. یه مشکلی ما داریم، سازمان ها از داده های متوازن یا هموژن برخوردار نیستن، که میدونی این تو بی آی، توی هوش تجاری، توی انترپرایز دیتا ورهاوس هم بی آی در واقع، و همچنین توی سیستم های تصمیم گیر یا کمک تصمیم گیر مثل DSS یکی از چالش های بزرگه. یعنی چی؟ یعنی ما یه سیستم داریم که آنلاین یا برخط داره داده ها رو برامون تو دیتابیس میگذاره تو پایگاه داده، یه سیستم دیگه داریم که بخش دیگه دیتا رو داره که داده هاش مثلا ماهیانه از هفتگیه، یه سیستم دیگه هم داریم که خیلی داده هاش اصلا برخط نیست و داده هاش درست حتی جمع‌آوری نمیشه. تو سازمان ها ما این چالش رو داریم. بعد حالا برای این که بتونیم یه سیستم تصمیم یار استفاده بکنیم، اشکالی که رخ میده اینه که سیستم های تصمیم یار به داده های متوازن در عمل نیاز دارن. من همیشه سالها قبل، مثلا سال 82-83 که همه سازمان ها رفته بودن روی مود گرفتن بی آی و این حرفا، میگفتم بابا وقتی شما سیستم های داده متوازن ندارین، بی آی شما گیجش یا داشبوردش داده های منطقی نشون نمیده. مثلا من وقتی سیستم فروشم به لحظه داده هاشو منتقل نمیکنه، اول ماه تو بحرانم، آخر ماه از اون ور میفتم، یعنی از ایدئالم میفتم اون ورتر، یعنی در واقع اون بحث متوازن. با این چالش رو چقدر باهاش مواجهی؟
چند تا نکته رو خدمتتون بگم تا به جواب برسم. یکی این که اگر خاطرتون باشه، همون زمان که بی آی تازه داشت در دنیا استفاده می شد و داده های سیستم های مختلف مثل ERP ها، برنامه جامع سازمانی، یا مثل CRM ها، نرم افزار بازاریابی و فروش، یا انواع اقسام سازمان ها دیتا ها رو میخواستن استفاده بکنن توی داشبورد های بی آی بیارن، کار میکردن یک مهندس صنایع میوردن با تخصص تجزیه تحلیل سیستم و میگفتن که بشین برای من شاخص در بیار. خب الان همونطور که خودتون گفتید یه اتفاق خیلی مهمی افتاد، اون زمان ها خیلی هم کامپیوتری نشده بود دنیا، مخصوصا کشور ما، و خیلی از این دیتا ها اصلا نمیشد استحصال بشه. اون مهندس صنایع یه بخش مهمی از کارش این بود که اصلا بخشی از سازمان رو که به داده هاش نیاز هست بیاد کامپیوتری بکنه، فناوری اطلاعات رو وارد اون بکنه، فرهنگ سازی بکنه، سامانه نرم افزار چیزی نیاز دارن براشون پیاده سازی بکنه، یا در حد یک جدول اکسل در اختیارشون بذاره، اینا داده هاشون رو وارد کنن به صورت ساختار یافته استراکچرد و بعد شروع کنه ازشون بهره برداری هوش تجاری. این مال اون زمان بود. رفتن جلوتر دیدن که یک سری داده داریم که اصلا توی این فرمت، مثلا داده های هوانوردی، داده های پروازی، داده های هواشناسی، حجم زیاد داده و ساختاریافته و استراکچرد هم نیستن. اینها در یک فرمتی به نام فرمت های نو اسکیول،
ساختار بیهیویرال هم بهش گفته میشه، رفتارگرا
و غیر قابل پیش بینی.
بله.
یا حجم داده هایی که شرکت های مخابراتی تولید میکنن،
بیگ دیتا یا کلان داده.
احسنت. عرضم به حضورتون که با اینها مواجه شدن، با این چی کار باید بکنن؟ دوباره یک سری مهندسای صنایع هم آپدیت شده بودن توی این 15 سال 20 سال. اینها اومدن الگوریتم هایی و روش هایی برای استفاده از اون داده ها. ببینید شاید مثلا خیلی از داده هایی که با این حجم تولید میشه و ساختاریافته نیستن، در زندگی روزمره من و شما نقشی نداشته باشن، اما در صنعت هوانوردی، در صنعت هواشناسی،
در صنعت بانکداری،
در صنعت بانکداری، در صنعت مخابراتی که خب مکالمات مردم داره از طریق اون انجام میشه، اپراتورهای تلفن و اینها، اینجا خیلی نقش داره. و این آدما اومدن روشی رو پیدا کردن و الگوریتم ها و الگوهایی ساختن که این داده ها رو بشه یه جوری گرفت، افسارشون رو در اختیار گرفت و ازشون استفاده کرد. خب طبیعیه که اولین جایی هم که میان از اون دانش استفاده میکنن در بی آی دیگه، اینا رو تبدیل کنن به یک شاخصی که بشود دید. اون کارشناس یا مجری که میبینید شب میاد تو اخبار هواشناسی دو دقیقه برای ما صحبت میکنه، پشتش هزاران هزار اتفاق و داده های غیر قابل پیش بینی و در حجم انبوهه که خلاصه کردن، تحلیل کردن و در حد اون دو سه جمله در اختیار این کارشناس قرار دادن که ما اینا رو
ازت بپرسم.
آقای دکتر ببخشید، اگه امکانش هست سوالتون رو برای بخش بعدی بگذاریم. آقای شیار هم مدیر گروه
تشریف آوردن، بله،
استودیو هستن، با ایشون یه صحبتی داشته باشیم و یه استراحتی هم شما بکنیم و برگردیم گفتگو رو با آقای مبینی ادامه بدیم. موافقین؟
بسیار
افتخار.
فقط قبلش آقای سوری جمع‌بندی لطفاً از این بخش گفتگو داشته باشیم.
بله، این بخش از بی آی گفتیم، هوش تجاری و حالا داشبوردی که تاثیرگذار هستش از کی پی آی ها یا شاخص‌های کلیدی عمل کرد گفتیم که خب اینا چیزای خیلی مهمی هست هم در بی آی و هم در کسب و کارها، و به پویا بودن و داینامیک بودن اون داشبورد اشاره کردیم، اینکه در لحظه باشه، حالا اسپوردیم از ERP و سرویس های دیگه، و به پیشبینی هم اشاره کردیم که حالا سرویس هاش مختلفه. فکر کنم در بخش بعدی بریم سراغ چالش هاش و فرصت ها و راهکارهایی که این حوزه داره و قطعا آیندهش که جذاب هست.
بسیار عالی. خب بریم استراحت و میایم این گفتگو رو ادامه بدیم.
به نظرم عکسمون هم الان ببینیم.
سلام علیکم.
سلام.
عرض ارادت.
خوب سلام. خیلی خوش آمدید.
خیلی
زحمت
دارید. دو سه ماه یه بار
شما آره ما که سعادت
شدیم.
سلامت
باشید.
راست میگه، هر جا رفته خیلی صحبت میکنه. اینجا ساکت. من میگم اینجا ساکتی، خودت انتخاب کردی.
ببین مانی مانی
ببین کارا دا دادا
خب خب
ببین ما دیگه لحجه هم دیگه پیدا کرد.
فکر کنم که لحجه
اسفحانی
جاری
ساریه
در برنامه.
بله
خانم صادق، آقای مانی میگن نمیذارید من حرف بزنم، بذاریم یه رو.
اتفاقا آقای شیارم در پشت صحنه تاکید میکنن بذاریم مهمان صحبت کنه، برای همین ما اصلا سکوت مطلق. فقط یه نکته قبلش،
سوال آقای بزرگمهری داره.
قبل از اینکه بریم استراحت، آقای دکتر بزرگمهری پرسیده بودن لطفاً سوالتون رو بگین و
بله.
مهمان فقط صحبت کنه.
بسیار عالی.
بفرمایید.
خب مانی جان، حالا که برگشتیم از در واقع استراحت کوتاهی که داشتیم، یه سوال دارم ازت. ما دو تا چالش اصلی داریم توی مدل های بزرگ زبانی تو داخل کشور. یکی این که نبود جی پی او فارم یا محیطی که شما بخواید ازش استفاده کنید برای آموزش و تهش بسنده بکنید به دو تا کارت گرافیک مثلا 4000 و 4900 و این حرفا. خب زمان ترین یا آموزش هوش مصنوعی رو به شدت بالا میبره، ماتریس ها رو به شدت
و هزینه های جنبی رو حتی افزایش میده.
آره این یه چالشه که میخوام ببینم تو کار شما با این چالش چقدر مواجه بودین، چی کار کردین و راجبش نظرتون چیه. یه چالش دومم اینه که از کدوم یک از مدل های LLM در واقع قاعدتا برای اینکه آن پریمیسس یا نصب محلی استفاده کنید استفاده کردید.
خب من همونطور که بیرونم گفتم فکر کنم چالش های سازمانایی که باشون همکار هستید رو اینجا مطرح کردید، اما جالبه این چالش تقریبا همه شرکت ها و سازمان هاست. در مورد اول که گفتید جی پی او فارم نداریم، ببین یه موزل خیلی بزرگه خرید خود این کارت های پردازش گرافیکی که در حوزه پردازش هوش مصنوعی استفاده میشه. خب اینا قیمت های بالایی دارن، چند میلیارد تومان، از ضمن اینکه یک کامپیوتر سروری میخوان که این کارت درش قرار بگیره و بتونه اون سروره از این کارت گرافیکی و منابعش استفاده کنه.
2.5 میلیارد تومان حداقل
الان یا شده. الان یعنی آره، تازه ما نوسانات قیمتش
سرور 200 میلیون تومان.
بله کارتای مثل 4090 که شما الان 3090 و 4090 خیلی بابه و ارزون قیمت، شرکت ها اینو تهیه میکنن، اما کسی که داره کار بالاتری میکنه A100 H100 و H200 رو تهیه میکنه. خب اینا قیمتای خیلی بالایی داره و حتی اون شرکت ها در توان برنامه‌ریزی بودجه ایشون هم نیست، به این اعداد فکر نمی کنن.
چون یه H100 هم آخه کافی نیست، شما حداقل باید 4 تا H100 4 تا H200.
احسنت. حالا ما چجوری اینا حلش کردیم؟ عرضم به حضورتون که خب ما یه شرکتی هستیم که در اصل داریم خدمات زیرساخت ابری به مشتریانمون میدیم و جز یکی از شرکت‌های این چینی هستیم. هم خودمون یک سرمایه گذاری کردیم که بیایم برای مشتریان به صورت ابری پردازش گرافیکی و هوش مصنوعی در اختیارشون بذاریم، جی پی یوامون رو خرد کنیم و به اینها بدیم استفاده بکنن، و هم که یک سری حمایت‌های دولتی هم از ما شد. ما A100 داریم، H100 هم داریم، H200 هم میتونیم تهیه بکنیم. حالا اگر
چند تا H100 چند تا A100،
خب نه دیگه به کسب و کار ما مربوط. شما اگر سرویس خواستید میتونید از طریق وبسایتی که داریم برید و مثلا سرویستون درخواست کنید و بگیرید ابری. عرضم به حضورتون که اسمش اشتراکی است، اما در واقع اون بخشی که انتخاب کردید